عصر همه تان بخیر، با امید قبولی تات و عبادات هر یک تان. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با شما خواهیم بود. مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان امروز آغاز شد. دو مقام افغان امروز از دو سوی قصد در ولایت های بغلان و سمنگان جان به سلامت بردند. همین موضوعات در صدر مطالب خبری ما در نیمه دوم هم برنامه هوایی تازه و ویژه برنامه ماه مبارک رمضان نشر خواهند شد. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که تعداد تلفات انفجارهای دیروز در پاراچنار پاکستان به 53 تن افزایش یافته است و یک بم کارگزاری شده در زیر یک موتر پلیس امروز در تونس منفجر شد. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که جمشید حبیب زاده پیشکش میکنند.
سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات دور دوم توزیع کارت‌های رای‌دهی را امروز در سراسر کشور آغاز کرد و مسئولان محلی ولایت قندهار از کشف یک دستگاه غیر قانونی تلفن در یک مهمانخانه میدان هوایی این ولایت خبر می‌دهند. کمیسیون مستقل انتخابات دور دوم توزیع کارت‌های رای‌دهی را امروز در سراسر کشور آغاز کرد. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در این دوره مراکز رای‌دهی به سطح قریه‌جات و ولسوالی‌ها گسترش می‌یابد. آقای معنوی موفقیت این برنامه را مشروط به تأمین امنیت، همکاری صادقانه حکومت، احزاب سیاسی و جامعه مدنی می‌داند.
امروز عملا در اکثر مطلق اولسوالی ها و نواحی سراسر افغانستان مراکز ثبت نام باز شده و مردم میتونه که اندکی وا هم خود زحمت بتن و با مراکز اولسوالی و نواحی بیان خود ثبت بکنن.
به اساس گزارش ها در دور اول ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایات کشور بیش از 130 هزار تن کارت گرفتند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 حمل سال 1393 برگزار شوند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش موارد خشونت علیه زنان در این کشور ابراز نگرانی میکند. مسئولان در این کمیسیون میگویند که در 4 ماه نخست سال جاری هجری شمسی 700 مورد این خشونت ها را ثبت کردند. لطیفه سلطانی هماهنگ کننده بخش حقوق زنان در این کمیسیون میگوید که این رقم نسبت به 2 سال پیش 25 تا 30% افزایش را نشان میدهد. وی از نهادهای مسئول میخواهد تا با متخلفین برخورد قانونی کرده و از این طریق مانع افزایش خشونت ها در برابر زنان گردند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر میگوید که محکمه ابتدایی این مرکز 5 قاچاقبر از 6 ماه الی 20 سال حبس محکوم به مجازات کرده است. خالد موحد سخنگوی این مرکز امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد باشندگان ولایات مختلف افغانستان می باشند.
اینا افراد بودند که از ولایت نیمروز المان بازداشت شده بودند و از نزدشان به طور مجموعی 90 کیلوگرم هروئین، بیش از 200 کیلوگرم تریاک، 4500 کیلوگرم چرس و بیش از 1 تن مواد کیمیایی کشف و ضبط شده بود.
با گفته مسئولان این مرکز در جریان 3 ماه اول سال جاری هجری شمسی محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر 133 قاچاقبر را محکوم به مجازات کرده است و مسئولان محلی ولایت قندهار از کشف یک دستگاه غیر قانونی تلفن در یک مهمانخانه میدان هوایی این ولایت خبر می‌دهند. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت قندهار به رادیو آزادی گفته است که از طریق این دستگاه روزانه حدود 7000 دلار آمریکایی از سیم کارت‌های مردم پول دزدی می شده است. رحمت الله اطرافی عامر امنیت قندهار گفته که این دستگاه از 6 ماه به این سو در میدان هوایی ولایت قندهار نصب شده بود. آقای اطرافی می گوید که در ارتباط به این قضیه 1 تن را بازداشت کرده اند و تحقیقات در زمینه جریان دارد. تشکر زیاد از توجهتان. اکنون خبرهای جهان با همکارم امید مرزبان.
سلام و عصر بخیر. مقامات در شمال غرب پاکستان میگویند تعداد کشته شده ها در 2 بمبگذاری به حداقل 53 تن افزایش یافته است. در بمبگذاری های دیروز در یک بازار مزدحم پاراچنار شهر مرکزی منطقه قبایلی کرم بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. هر دو انفجار زمانی رخ دادند که مردم برای خریداری افطاری به بازار آمده بودند. ریاض محسود یک مقام ارشد منطقه کرم گفت است این حملات توسط انتحار کننده های سوار بر موتورسایکل انجام شدند. تا حال مسئولیت این حملات را کسی به دوش نگرفته است. به نظر می‌رسد که هدف این حملات مسلمانان شیعه بودند. یک سازمان محلی شیعه ها به نام انجمن حسینیه به خاطر این رویداد 3 روز عزاداری اعلام کرده است. علی وزیر، یک سخنگوی این گروه، به رادیو مشال گفت:
دیر از اسلام خبره ده واری ماوری خستی و در تیمو داغ و زلیمان و داغ وکلو دیر مطعی چی واره بچی پکی ملشو زنان پکی ملشو بیدگان پکی ملشو به سخت ظلم باشد.
منطقه کرم در این اواخر شاهد خشونت های روزافزون میان اکثریت سنی ها و اقلیت شیعه ها بود است. یک سخنگوی اخوان المسلمین میگوید کم از کم 70 تن اوایل امروز زمانی کشته شدند که نیروهای امنیتی بالای طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر در قاهره حمله کردند. اما بی بی سی به نقل از یک دکتر در یکی از شفاخانه های محل گزارش داده که تعداد کشته شده ها به حداقل 100 تن میرسد. به گفته این دکتر بیش از 1000 تن دیگر در این جریان زخمی شدند. درگیری در اطراف مسجد رابع العدویه ادامه دارد. پس از برکناری محمد مرسی، اخوان المسلمین گرد همایی اعتراضی را در این محل آغاز کرده که تا حال هم ادامه دارد. شب گذشته باز هم طرفداران مخالفان مرسی تظاهرات گسترده ای را برگزار کردند. الیزابت اروت، مدیر صدای آمریکا در مصر، از قاهره گزارش داده میگوید: شب گذشته پیش از آغاز این راهپیمایی ها وضعیت خیلی پرتنش بود و بعدن چنانچه تعداد زیاد مردم گفتند آنها فکر میکردند که یک نوع حمله پیش از طلوع انجام خواهد شد. اینکه آیا اردو اول دست به خشونت زد یا به اعمال تحریک‌آمیز عکس العمل نشان داد موضوع قابل مکث است. هر دو جناح میگوید که نخست طرف مقابل اقدام کرده است. انتظار می رود این خون ریزی بحران مصر را عمیق تر سازد. همچنان پیش بینی می شود که ممکن اردوی مصر بر ضد اخوان المسلمین جدی تر اقدام کند. وزیر داخلی مصر که توسط اردو گماشته شده گفته است بحران یک ماهه کشورش را به زودی از راه قانونی حل خواهد کرد. یک بمب کارگزاری شده در زیر یک موتر پلیس امروز در تونس انفجار کرد. این انفجار فقط چند ساعت پیش از مراسم به خاک سپاری یک چهره سیاسی مخالف حکومت تونس رخ داد. پلیس تونس میگوید این بمب توسط ریموت کنترل منفجر شده، با موترهای اطراف صدمه رساند، اما کسی در این رویداد زخمی نشده است. یک روز پیش حکومت تونس اعلام کرد که گروه القاعده مسئول ترور محمد ابراهیمی است. ابراهیمی یکی از سیاستمداران سکولار بود که روز پنجشنبه به قتل رسید. وزارت داخلی تونس میگوید بوبکر حکیم، فرد متهم به ترور ابراهیمی، در ماه فوریه نیز یک سیاستمدار دیگر را به قتل رسانده است و در هر دو تیراندازی از یک سلاح استفاده شده است. ابراهیمی امروز در یک مراسم خاص نظامی به خاک سپرده می شود. تعداد زیادی از مردم تونس حکومت به رهبری اسلامگرایان میانه رو را در نارامی های این کشور پس از قیام سال 2011 مقصر می دانند. و یک زن 99 ساله ایرانی تبار 15 سال پس از ورودش به ایالات متحده آمریکا تابعیت این کشور را گرفت. خاتون خویکانی در جمع 3700 تنی بود که دیروز مراسم کسب تابعیت آمریکا را در شهر لس آنجلس بجا کردند. خویکانی که به زبان فارسی حرف میزد به یک خبرنگار فارسی زبان گفت خیلی هیجانی شده و حتی نمیتواند فکر کند. خویکانی در اوایل دهه 1980 پس از انقلاب اسلامی ایران را ترک کرد. دفتر مهاجرت ایالات متحده آمریکا میگوید قضیه خویکانی خیلی نادر است. با گفته این اداره در 50 سال گذشته تنها 27 تنی که بیش از 100 سال عمر داشتند تابعیت ایالات متحده را گرفتند. و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است: کابل بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین آن 19، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین آن 23، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین آن 30، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین آن 22، آسمان آفتابی. و مزار شریف بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین آن 28، آسمان آفتابی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 5:09 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی امروز آغاز شد.
تلاش کمیسیون انتخابات این بود که بسیار نزدیک شود با مردم تا سهولت بیشتر ایجاد شود و مردم بتوانند خود را ثبت بکنند و کارت رای دهی به دست بیارند.
دو مقام افغان امروز از دو سوی قصد در ولایت‌های بغلان و سمنگان جان به سلامت بردند. شورای عالی صلح افغانستان از موضع پاکستان در خصوص گشایش مجدد دفتر طالبان در قطر استقبال می‌کند. احزاب مخالف سیاسی حکومت میگن ایج نامزد را تا حالا برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی نکردند. سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان:
بیشتر حدس و گمان رسانه‌ها و شایعات مروج است. هنوز به صورت رسمی و دقیق هیچ کسی اعلان کاندیداتوری نکرده.
باز هم خشونت علیه زنان نسبت به پارسال 30% افزایش یافته است. وزارت عدلیه افغانستان از حیف و میل شدن میلیون ها دلار در این سکتور خبر میدهد. در حمله مردان مسلح در ایالت بلوچستان پاکستان 7 تن از افسران نیروهای بحری آن کشور کشته شدند. از تحولات تازه در مصر هم با جزئیات برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم برنامه هوای تازه و ویژه برنامه ماه مبارک رمضان نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در خبرها هم شنیدین که مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان امروز آغاز شد. در این مرحله مراکز ثبت نام رای دهندگان در مراکز تمامی ولسوالی ها و نواحی شهرها گسترش می‌یابند. با گفته کمیسیون مستقل انتخابات در مرحله نخستین روند که در مراکز ولایات آغاز شد، بیش از 130 هزار تن از افغان‌ها کارت‌های رای دهی به دست آوردند. از سوی دیگر مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتن که بد دلیل نبود امکانات، مهاجران افغان در خارج از کشور در این انتخابات شرکت کردن نمی توانند. سید فتح محمد بها جزئیات را از کابل گزارش می دهد.
با گفته یک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان در کنار 41 مرکز که در مرحله نخست ایجاد شده بودند، 399 مرکز دیگر نیز فعال می‌گردند. رئیس این کمیسیون به روز شنبه به هنگام اعلام آغاز مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان گفت تا اکنون به 385 مرکز جدید مواد لازم انتقال شدند. فضل احمد منوی میگوید که در رساندن این مواد به مراکز ثبت نام اردوی ملی و در برخی موارد آیسف نیز آنان را همکاری نمودند. آقای منوی تاکید میکند که برای حضور گسترده مردم در این روند تلاش میکنند.
امروز خوشبختانه مطابق با تقسیم اوقات از قبل اعلام شده که کمیسیون مستقل انتخابات مرحله دوم ثبت نام رای دهنده ها آغاز میشه. تلاش کمیسیون انتخابات این بود که بسیار نزدیک شود با مردم تا سهولت بیشتر ایجاد شود و مردم بتوانند خود را ثبت بکنند و کارت رای دهی به دست بیارند.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان حدود 2 ماه پیش در مراکز ولایات آغاز گردید. به اساس معلومات مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در این مرحله بیش از 130 هزار فرد واجد شرایط کارت‌های رای دهی به دست آوردند که 30 هزار آنان را زنان تشکیل می‌دهند. مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان در حال آغاز می‌گردد که گفته می‌شود در این اواخر حملات مخالفان مسلح در برخی از مناطق دوردست افغانستان افزایش یافتند. پیش از این نهادهای امنیتی نسبت به امنیت در 4 ولسوالی ابراز نگرانی کرده بودند، اما تاکید داشتند که تا پیش از رسیدن زمان برگزاری انتخابات این ولسوالی‌ها از وجود مخالفان تصفیه خواهند شد. از سوی دیگر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید به دلیل نبود امکانات لازم، زمینه برای اشتراک افغانهای مهاجر در خارج در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فراهم نخواهد شد. باز هم آقای معنوی:
افغانستان در بیشتر از 70 کشور جهان مهاجر دارد. شاید از توان کمیسیون انتخابات و از توان نهادهای مسئول در افغانستان بیرون باشه که 70 کشور تحت پوشش خود قرار بدن. ما روی از این مسئله کار خود انجام دادیم که چی کرده میتونیم، اما متاسفانه تا حال امکانات و ظرفیت‌های لازم که ما بتونیم خارج از کشور هم انتخابات در بین مهاجرین افغان برابندازیم هنوز نداریم.
به اساس آمارها مکنون صرف در پاکستان و ایران بیش از 4 میلیون افغان مهاجر به سر میبرند که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری زمینه رایدهی برای آنان فراهم شده بود. در این مرحله برای افرادی که کارت‌های سابقشان مفقود یا تخریب شده باشد، تازه سن 18 سالگی را تکمیل نموده باشند و یا هم از کشورهای دیگر عودت نموده باشند، کارت رایدهی توزیع می‌گردد. کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد تا در مرحله اول و دوم ثبت نام رای دهندگان برای 4 میلیون افغان واجد شرایط کارت رایدهی توزیع کند. اما آگاهان باور دارند که به دلیل کم علاقگی مردم نصف هدف تعیین شده هم به دست نخواهد آمد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دو مقام افغان امروز از دو سوی قصد در ولایت‌های بغلان و سمنگان جان به سلامت بردند. در یکی از این رویدادها خیرالله انوش ولی سمنگان هدف یک ماین کنار سرک قرار گرفت و زخمی شد. در یک رویداد جداگانه جنرال اسدالله شیرزاد قمندان امنیه ولایت بغلان از انفجار یک ماین دیگر جان به سلامت برد. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
صبح امروز شنبه قمندان امنیه ولایت بغلان از یک سوی قصد جان به سلامت برد، ولی خیرالله انوش ولی سمنگان که او نیز هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفته بود به گونه سطحی زخم برداشت. صدیق عزیزی سخنگوی ولی سمنگان به رادیوی آزادی گفت آقای انوش که از منزل راهی دفتر کارش بود، موتر حاملش با یک ماین کنار جاده برخورد کرد و در نتیجه وی و دو محافظش به گونه سطحی زخم برداشتند.
اول ساعت 7 صبح امروز زمانی که اولسه از خانه به طرف دفتر کار می‌رفتند، طرف خوشاشاب در نزدیکی پل خوشاشاب با ماین کنار جاده سر می‌خورند که در نتیجه انفجار این ماین اولسه همراه یک دو نفر از محافظینشان سطحی زخم برمی‌دارند و دو نفر از مردم محلی که از ساحه عبور میکنن نام سطحی زخمی میشن که شاملشان یک خانوم است. وضعیت ولسه خیلی خوب است، قناعت بخش است، زخمشان بسیار سطحی است.
باید گفت این اولین باره هست که ولی سمنگان مورد سوء قصد قرار میگیرد و از آن جان به سلامت میبرد. و جنرال اسدالله شیرزاد قمندان امنیه ولایت بغلان که او نیز حین رفتن به دفتر کارش مورد حمله ماین کنار جاده قرار گرفت و از آن جان به سلامت برد، به خبرنگاران گفت
من سحر از موتور بندی و ماین انفجار و خوشبختانه.
او میگوید صبح امروز در نزدیکی دروازه ورودی قمندانی امنیه یک ماین قوی نزدیک موترم انفجار کرد، اما هیچ آسیبی به خودم نرسید، ولی یک محافظم زخمی شد و یک تن از مردمان ملکی شهید شدند. ولی منابع غیر رسمی دیگر خبر از کشته شدن دو فرد ملکی و جراحات سطحی چندین رهگذر که در نزدیکی محل رویداد قرار داشتند میدهد. آقای شیرزاد گفت کسی در پیوند به این قضیه بازداشت نشده، ولی تحقیقات در زمینه آغاز شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت این دو انفجار که یکی آن به جان ولی سمنگان و دومی به هدف نابودی قمندان امنیه ولایت بغلان رخ داد را به دوش گرفت و در پیامی به رادیو آزادی نوشت ولی سمنگان زخمی شده ولی از سرنوشت قمندان امنیه بغلان اطلاع ندارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ساعت 5:18 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شورای عالی صلح افغانستان اظهارات اخیر وزارت خارجه پاکستان را که گفته است دفتر طالبان به زودی در قطر دوباره گشایش می‌یابد استقبال می‌کند. با تازگی وزارت خارجه پاکستان اعلان کرده که دفتر طالبان در قطر دوباره گشایش خواهد یافت. اما شمار از کارشناسان افغان نسبت به نیت پاکستان در این زمینه تردید دارند و می‌گویند که طالبان نیت دوباره گشایش این دفتر را ندارند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان شورای عالی صلح ابراز امیدواری می‌کنند که مقام‌های جدید حکومت پاکستان در ارتباط با پروسه صلح افغانستان در پالیسی‌هایشان تجدید نظر نمایند. شفیع الله نورستانی رئیس کمیته تماس و دعوت این شورا با اشاره به اظهارات اخیر مقام‌های پاکستانی می‌گوید از هر حرکتی که به پروسه صلح در افغانستان کمک نماید استقبال می‌کنند.
این که پاکستان اظهارات طور داشت که مثلا دفتر قطر دوباره افتتاح می شود، به نظر ما چون پاکستان حکومتش تجدید شده، کابینه هم نو آمده، امیدوار هستیم که طبعا در پالیسی گذشته هم یک تجدید نظر می کنه. با مخاطر ما از این موضوعات که به پروسه صلح تقویت میبخشه استقبال میکنیم.
نزدیک به دو ماه قبل نواز شریف در نتیجه انتخابات به حیث صدر اعظم جدید پاکستان برگزیده شد. از سوی دیگر به تازگی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که دفتر طالبان در قطر به زودی گشایش مییابد و مذاکرات صلح انجام خواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید پاکستان با توجه به نفوذی که بالای گروه طالبان دارد میتواند این گروه را به مذاکره و دوباره با شدن دفتر قطر مجبور سازد. طالبان دفترشان را به تاریخ 28 ماه جوزای امسال با نام امارت اسلامی و بلند کردن بیرق سفید در دوحه پایتخت قطر افتتاح کردند. این کار طالبان با عکس العمل حکومت افغانستان مواجه شده و پس از این اعتراضات آنان دوباره بیرق و لوحه امارت اسلامیشان را پایین کردند. پس از گذشت چند روز طالبان اعلام کردند که این دفتر را به گونه موقت مسدود کردند. در این حال با توجه به اختلافات موجود میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح، برخی از کارشناسان افغان باور ندارند که این دفتر به زودی گشایش یابد. وحید مجره یکی از این کارشناسان که در زمان رژیم طالبان در وزارت خارجه ایفای وظیفه میکرد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تا جایی که دقیق اطلاع دارم هرگز چنین تصمیمی از طرف طالبان گرفته نشده، اما این حرفی که از طرف وزارت خارجه پاکستان مطرح شد ما فکر میکنم بیشتر منظور پاکستانی ها امو بازی هست که در گذشته هم انجام دادن و به این نتیجه نرسید. چند سال اینا وعده دادن و یک سال هم وعده نکنستن، ولی دوباره میخوان امو را احیا بکنن و فقط میخوان که دولت افغانستان یک بار دیگر فریب بدن. چیزی بیشتر از این از پاکستان انتظار نمید.
آقای مجره همچنان این کار پاکستان را نوی از تلاش های آن کشور برای زمین سازی سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد میداند. پیش از این سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی به کابل سفر کرد و دعوتنامه رسمی حکومتش را به رئیس جمهور کرزی سپرد. اما رئیس جمهور کرزی گفته است که در یک فرصت مناسب از پاکستان دیدار می کند. مقام های حکومت افغانستان همواره از پاکستان انتقاد کرده که گروه های مخالف مسلح این کشور را حمایت کرده است، ادعایی که همواره از سوی پاکستان رد شده است. اینکه حکومت جدید پاکستان در ارتباط با پروسه صلح افغانستان تا چه حد صادق است و آیا آن کشور برای تامین صلح در این کشور فکر می‌کند یا نه، تبصره در مورد آن کار مشکل است.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
احزاب و ائتلاف‌های سیاسی مخالف حکومت افغانستان گزارش‌ها را در مورد معرفی برخی چهره‌ها با عنوان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده رد می‌کنند. سخنگویان برخی از این احزاب و ائتلاف‌ها می‌گویند که بحث‌های آنان روی این مسئله ادامه دارد و در صورت توافق پس از عید فطر یک نامزد واحد را مشخص و اعلان خواهند کرد. با تازگی برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که در نشست روز پنجشنبه شورای احزاب و ائتلاف‌های سیاسی روی شمار از نامزدان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده توافق صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در این مورد با سید فتح محمد بها.
احزاب و ائتلاف‌های مخالف سیاسی حکومت افغانستان میگویند گفتگوهای آنان برای رسیدن به توافق روی نامزد واحد برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 جریان دارند. سید آقا فاضل سانچارکی سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به همین منظور هفته یک بار نشست میان اعضای شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی برگزار می‌گردد. آقای سانچارکی تاکید می‌کند که تا اکنون فرد از آنان با عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری مشخص نشده است.
بیشتر حدس و گمان رسانه ها و شایعات مروج است، چرا که در نشستی که در خانه دکتر سید عبدالله برگزار شده بود، این نشست ها به صورت منظم هفتوار به نوبت در خانه یکی از رهبران برگزار میشه و بیشتر روی مسائل جاری افغانستان، مسائل انتخابات، ایجاد تیم واحد انتخاباتی بحث میشه. به این خاطر هنوز به صورت رسمی و دقیق هیچ کسی اعلان کاندیداتوری نکرده.
به تازگی برخی از رسانه ها گزارش دادند که در نشست روز پنجشنبه شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی شماره از چهره ها به عنوان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده معرفی شدند. در این گزارش ها آمده است که دکتر عبدالله عبدالله از ائتلاف ملی، حنیف اتمر از حزب حق و عدالت و دکتر انوارالحق هدی از حزب افغان ملت نامزدان احتمالی این انتخابات مشخص شدند. پیش از این نیز گزارش های منتشر شده بودند که عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی از سوی یک ائتلاف برای انتخابات سال آینده نامزد شده و محمد قاسم فهیم و محمد محقق به عنوان معاونان وی تعیین گردیدند. همچنان محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی گفته است که برادر دیگرش قیوم کرزی یکی از نامزدان در این انتخابات خواهد بود. با این حال حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت میگوید نامزد شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده پس از عید فطر مشخص و رسما اعلام خواهد شد.
کارهای در جریان است، کمیته های توظیف است، از این کارها در بخش های مختلف صورت گرفته است و ما امیدوار هستیم که بتانیم ظرف دو سه هفته آینده بعد از این خدا بخواه یک کاندید مشخصه که همه اعضای شورای همکاری اعضای ائتلاف های سیاسی به دور زوخ به توافق برسند او را اعلان خود کردن و در رقابت های انتخاباتی با دیگر کاندیدای محترم که از دیگر جناح های سیاسی و از دیگر اکناف کشور اونا در این رقابت ها حضور پیدا می کنند در برابرشان رقابت عاملانه و رقابت عادلانه و رقابت قانونی و اصولمند انجام بدن.
کمتر از 9 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان باقی مانده است. بر اساس برنامه تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، روند ثبت نام نامزدان برای این انتخابات در اواخر ماه سنبله آغاز می‌گردد. تا حالا روشن نیست که به چه تعداد افراد خود را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 نامزد می‌کنند، اما به شمول رئیس جمهور کرزی، جناح‌های مختلف روی به وجود آمدن یک اجماع ملی تاکید دارند که به اساس آن دو یا سه تن به عنوان نامزد در این انتخابات معرفی گردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند خشونت ها در برابر زنان در 4 ماه نخست امسال نسبت به عین زمان در سال گذشته حدود 30% افزایش یافته است. با گفته این کمیسیون قتل های ناموسی و تجاوز جنسی بر زنان عمدتاً موارد این خشونت ها را تشکیل میدهد. در این حال فعالان حقوق زنان برای نجات زنان از خشونت های موجود در کشور یک سلسله راه های حل را پیشنهاد میکنند. با گفته این فعالان خشونت علیه زنان با دلیل بلند رفتن سطح آگاهی زنان از حقوقشان افزایش یافته است. فریبا واحدی در کابل این موضوع را دنبال کرده.
مسئولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند که در هر هفته 3 تا 4 مورد تجاوز جنسی بر زنان و قتل‌های ناموسی در این کمیسیون ثبت می‌شوند. یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهند که تنها در 4 ماه نخست امسال 700 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است. لطیفه سلطانی هماهنگ کننده بخش زنان کمیسیون حقوق بشر بر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشترین قضایا را قتل‌های ناموسی و تجاوز جنسی بر زنان تشکیل می‌دهند.
دستاوردهای نظارتی کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که ما در طی 4 ماه سال 1392 به تعداد 700 مورد خشونت علیه زنان در بانک اطلاعات کمیسیون ثبت شده، اینا روبار در مقایسه قرار می‌گیره و فیصدی که به عنوان افزایش در قسمت ثبت قضایا در کمیسیون حقوق بشر سنجش میشه از 25 الی 30 فیصد در 2 سال اخیر افزایش نشان میده.
خانم سلطانی افزود که در میان 243 مورد قتل‌های ناموسی 143 قضیه آن دخترانند که کمتر از 18 سال عمر داشتند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شوند که به تازگی چندین مورد خشونت در برابر زنان و کودکان در کشور به نشر رسیده است. تجاوز جنسی گروهی بر یک زن در شهر چخچران ولایت غور و تجاوز جنسی بر یک طفل 3.5 ساله در ولایت بدخشان از جمله قضایایند که هفته گذشته رخ دادند. از سوی دیگر مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گویند که در کنار این گونه قضایا ازدواج‌های اجباری در برخی از مناطق کشور نیز افزایش یافته است. خانم سلطانی میگوید که در ربع اول امسال 90 مورد ازدواج اجباری در این کمیسیون به ثبت رسیده که باز هم قربانی 50% آن دختران خردسن بودند. در این حال برخی از فعالان حقوق زن برای کاهش خشونت‌های موجود در برابر زنان در این کشور راه‌های حل را پیشنهاد کردند. اینکه این راه حل‌ها چی‌اند از نجیب الله زاخیلوال یکی از فعالان حقوق زن می شنویم.
باید دولت برایشان یک بودجه مخصوص جدا کنه و سرشان کار کنه و سازمان هایی که برای حقوق زن و برای خشونت علیه زن کار میکنه باید فعالیت های خود مراکز باید انتقال بده تا کاریجات و تر کوها و تر جایی که اونجا بسیاری بسیار وجود دارن اونجا باید کار کنه، نه در مراکز و نه در شهرها. تا وقتی که اجتماع ما بسیار باشه این خشونت علیه زن هیچ وقت از بین نمیره.
پیش از این هم یک تعداد از نهادهای دفاع از حقوق زنان برای حل مشکلات زنان طرح‌ها و پیشنهادات را مطرح کردند، اما گفته می شود که تاکنون این طرح‌ها در عمل پیاده نشدند. برخی ها به این باورند که عدم تطبیق یکسان قانون و معافیت مجرمین از مجازات در کشور سبب شده تا خشونت ها در بخش های مختلف افزایش یابد. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه و فعالان حقوق زن هشدار می دهند که اگر قانون منع خشونت علیه زنان از سوی شورای ملی تصویب نگردد، این خشونت ها افزایش خواهد یافت. این قانون از چندین ماه به این طرف در ولسی جرگه قرار دارد و تاکنون معلوم نیست که ولسی جرگه در مورد سرنوشت این قانون چی تصمیم خواهد گرفت.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
سازمان بین المللی انکشاف حقوق یا IDLO این ادعا را رد می کند که گویا یک قرارداد که به منظور تقویت امور عدلی افغانستان به این سازمان داده شده حاوی نواقص جدی است. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. حالا 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
صدر اعظم استرالیا در یک سفر از پیش اعلام نشده امروز وارد ولایت اروزگان شد. در این سفر مقامات بلند پایه استرالیایی کیون راد را همراهی میکنند. کمیسیون مستقل انتخابات دور دوم توزیع کارت‌های رای‌دهی را امروز در سراسر افغانستان آغاز کرد. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در این دوره مراکز ثبت نام رای‌دهی در قریه‌ها و ولسوالی‌ها باز می‌شوند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان 700 مورد خشونت با زنان را در 4 ماه نخست سال جاری شمسی ثبت کرده است. این رقم اعضای کمیسیون حقوق بشر را از وضعیت زندگی زنان در افغانستان نگران می‌سازد. مقامات در شمال غرب پاکستان می‌گویند تعداد کشته شده‌ها در دو بمب‌گذاری به حداقل 53 نفر رسیده است. یک سخنگوی اخوان المسلمین گفته است کم از کم 70 تن اوائل امروز زمان کشته شدند که نیروهای امنیتی بالای طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر در قاهره حمله کردند. و یک بم کارگزاری شده در زیر یک موتر پلیس امروز در تونس انفجار کرد. پلیس تونس میگوید این بم توسط ریموت کنترل منفجر شده به موترهای اطراف صدمه رساند، اما کسی در این رویداد زخمی نشده است.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ادامه گزارش ها. سازمان بین المللی انکشاف حقوق یا IDLO این ادعا را رد میکند که گویا یک قرارداد که به منظور تقویت امور عدلی افغانستان به این سازمان داده شده حاوی نواقص جدی است. سر مفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان ادعا کرده که این قرارداد دچار نواقص است. این قرارداد 5 میلیون دلاری به منظور آموزش صدها قاضی و وکیل مدافع افغان به سازمان بین المللی انکشاف حقوق داده شده است. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
سازمان بین المللی انکشاف حقوق یا IDLO می‌گوید که از آغاز سال 2013 تا اکنون 700 قاضی و وکیل مدافع را آموزش داده است. به گفته این سازمان، این افراد در 16 ولایت آموزش دیده و شاهد موفقیت‌های برجسته بودند. در یک خبرنامه‌ای که IDLO به خبرگزاری اسوشیتد پرس ارسال کرده آمده است که ما قادر شده ایم تا به ولایات پرخطر برویم و افراد را آموزش بدهیم، جایی که به خاطر خطر بالای امنیتی دیگر سازمان‌ها و قراردادی‌های خصوصی قادر نشدند تا بروند. در خبرنامه به سخنان سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان نیز اشاره شده است. جان سوبکو طی ارسال نامه به وزیر خارجه آمریکا گفته است یک قرارداد که به منظور تقویت امور عدلی افغانستان به سازمان بین المللی انکشاف حقوق داده شده حاوی نواقص جدی است. او گفته است که این قرارداد از شرایط اساسی برای انجام نظارت توسط وزارت خارجه آمریکا برخوردار نیست. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، این قرارداد 50 میلیون دلاری به منظور آموزش صدها قاضی و وکیل مدافع افغان به سازمان بین المللی انکشاف حقوق داده شده است. اما این سازمان در خبرنامه‌اش گفته است که این سخنان سوبکو را به عنوان اتهامات واقعا نادرست قویا رد می کند. در اعلامیه IDLO گفته شده است که از سال 2002 به این سو در بخش ارائه آموزش های حقوقی در افغانستان کار می کند. این سازمان می گوید شواهد در اختیار دارد که نشان می دهد فعالیتش در این بخش برای افغانها به خصوص زنان مؤثر بوده است. سازمان بین المللی انکشاف حقوق به عنوان مثال گفته است تلاش یک وکیل مدافعی که از سوی این سازمان آموزش دیده بود سبب شد تا محکمه یک زن را براءت بدهد. گفته شده این زن افغان متهم بود که برخلاف خواست پدرش به قصد ازدواج با یک مرد مورد پسندش از خانه فرار کرده بود. رئیس عمومی سازمان بین المللی انکشاف حقوق گفته است شورشیان به طور فزاینده سیستم محاکم افغانستان را با حملات بمبیشان هدف قرار می دهند. آیرن خان در وبسایت این سازمان همچنان می گوید که حاکمیت قانون یک دشمن تلقی می شود و این به ما پیام می دهد که کار درست را انجام می دهیم.
از اظهارات سازمان بین المللی انکشاف حقوق یا IDLO شنیدین. در این میان وزارت عدلیه افغانستان از حیف و میل شدن میلیون ها دلار خبر می دهد. یک مقام این وزارت گفته که این پول ها با منظور تقویت سکتور عدلیه افغانستان اختصاص داده شده بود. وزارت عدلیه برخی از ادارات داخلی و خارجی را که در بخش تقویت امور عدلیه افغانستان فعالیت می کنند مسئول این کار می داند. در این مورد صحبت با یکی از مقامات وزارت عدلیه افغانستان داریم که در مجله خبری ساعت 6:30 نشر خواهد شد. مردان مصالح صبح امروز پوسته امنیتی مربوط به نیروهای بحری پاکستان را در نزدیکی مرز با ایران هدف حمله قرار دادند. در این رویداد که در سواحل گوادر بلوچستان صورت گرفت 7 تن از افسران نیروهای بحری پاکستان کشته و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را گروه آزادیخواهان بلوچ به عهده گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه از پاکستان.
عمله مردان مسلح بالای یکی از پوسته های امنیتی مربوط به نیروی دریایی پاکستان در سواحل گوادر ایالت بلوچستان 14 کشته و مجروح از خود به جا ماند. تلویزیون دولتی پاکستان خبر می دهد که گروهی از مردان مسلح صبح روز شنبه بالای یکی از پوسته های امنیتی نیروی دریایی پاکستان واقع در 40 کیلومتری مرز با ایران حمله نمودند که در نتیجه آن 7 تن از افسران نیروی دریایی کشته و 7 تن دیگران ها زخم برداشتند. تلویزیون دولتی پاکستان از قول اکبر حسین دورانی معین ایالتی وزارت داخلی بلوچستان گزارش می‌دهد که گروهی از مردان مسلح نخست با پرتاب راکت بعدن با تیراندازی شدید پوسته مذکور را هدف قرار دادند. گفته می‌شود که تعداد حمله‌آوران که در حدود 20 تن بودند بعد از این حمله موفق به فرار شدند. گوادر بندر در حال پیشرفت است که در جنوب ایالت بلوچستان واقع می‌باشد. مسئولیت این حمله را گروهی به نام آزادی خواهان بلوچ به عهده گرفت. سال گذشته نیز در همچون یک حمله 10 تن از افسران نیروی دریایی پاکستان در سواحل گوادر کشته شده بودند. طبق یک خبر دیگر دیشب مردان مسلح ناشناس بالای مرکز آموزشی افسران FC یا نیمه فوجی پاکستان در منطقه بلندخیل واقع در مرز میان وزیرستان شمالی و اورکزای ایجنسی نیز حمله نمودند که در اثر آن 2 تن از افسران نیمه فوجی کشته و در حدود 25 تن دیگر آنها زخم برداشتند. مسئولیت این حمله تا هنوز کدام گروهی به هدف نگرفته است. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
درگیری ها میان حامیان و مخالفین محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر با شدت ادامه داشته است. یک سخنگوی اخوان المسلمین میگوید که حداقل 70 تن اوایل امروز زمان کشته شدند که نیروهای امنیتی بالای طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر در قاهره حمله کردند. برای گرفتن تازه ترین جزئیات از احمد جعفر احمدی بشنویم. احمدی چی تحولات تازه؟
تشکر از خودت نعیمی. درگیری ها در اطراف مسجد رابعیه ادویه شهر قاهره مصر همچنان ادامه دارند. در اینجا افراد حزب اخوان المسلمین مصر از تاریخ 3 جولای زمانی که محمد مرسی برکنار شد دست به اعتراض زدند. خشونت پس از آن صورت گرفت که مخالفان و طرفداران محمد مرسی دیشب اعتراضات گسترده را برگزار کردند. جهاد الحداد سخنگوی حزب اخوان المسلمین مصر گفته است که در نتیجه حمله نیروهای امنیتی مصر بالای طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر حداقل 70 تن کشته شدند. با گفته و این افراد اوایل امروز در شهر قاهره به قتل رسیدند. او گفته است که بیش از 175 نفر دیگر زخمی شدند. اما بی بی سی به نقل از یک دکتر یکی از شفاخانه‌های محلی گزارش داده که در این حادثه حداقل 100 نفر کشته شدند. به گفته این دکتر بیش از 1000 نفر دیگر زخم برداشتند. این کشتار در حال صورت می‌گیرد که اردوی مصر بروز جمعه از مسیحا خواست تا به هدف حمایت از مبارزه علیه آنچه خشونت و تروریسم خوانده در راه پیمایی ها شرکت کنند. صدها هزار مصری به این درخواست پاسخ مثبت دادند. محمد السعید یکی از طرفداران لویدریستیز مصر میگوید: ما به اردو اختیار دادیم تا از مردم مصر محافظت کند، اما آنها حتی به این نیاز ندارند، زیرا طوری که آنها از ما در 25 جنوری و 30 جون محافظت کردند، امروز نیز اینجا برای محافظت از ما هستند و از آنها پشتیبانی میکنیم. واقعا آرزو دارم تا هر فرد این را بپذیرد و امیدوار هستم تا آشتی ملی واقعی به وجود بیاید. انتظار می رود خونریزی جاری در مصر بحران را در این کشور عمیق‌تر بسازد.
با تشکر از احمد جعفر احمدی و از تحولات اخیر مصر شنیدین. بحران در این کشور ادامه دارد. حالا بریم به قاهره. امین اکنون عبید عطایی خبرنگار آزاد را در تماس مستقیم تلفنی از قاهره با خود داریم. آقای عطایی سلام، وضعیت فعلی و آخرین تحولات در قاهره از چی قرار است؟
علیکم السلام و سلام به همه شنوندگان عزیز. تحولات این روز که این روز صبح وقتی که نیروهای امنیتی میخواستن جلوگیری کنن از پیشرفت تظاهر کنندگان یا هواداران آقای مرسی در خیابان یا در سرک نطر که متوصل میشه به پل اکتوبر که یک شریان حیاتی انتقالات در داخل قاهره است، در وقت جلوگیری کردن که بعضی از اوباش ها که گفته می شود از طرف نیمدار داخل هستن جلوگیری کردن از پیشرفت هواداران مرسی و طرف ایفول. یعنی اینجا بود که درگیری صورت گرفت و طبق گزارشات طوری که از گزارش شما هم شنیدم بیشتر از در حدود 350 نفر کشته و بیش از 4500 زخمی به جای گذاشته، اما این ارقام دقیق نیست و هر دو طرف کوشش میکنن که یک طرف اضافه معلوم یا حساب اعلان کنه و وزارت داخله کمتر.
بله با
وزیر داخله مثل روز
آقای عطایی در برنامه های با معذرت که با معذرت وقت کافی نداریم، در مجله های خبری ما باز هم از شما تحولات اخیر را در قاهره و مصر خواهیم شنید. تشکر از همراهیتون. حالا هم برنامه های ما، نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. آیا میدانین چرا فارغان پوهنتون ها بیکار میمانن؟ در این مورد با محصلین پانزده حقوق گپ هایی داریم که به نشر خود رسید. آیا علاقمند گرفتن بورس تحصیلی به یکی از کشورهای خارجی هستین؟ از راه‌های آسان دسترسی یافتن به یکی از بورس‌های تحصیلی را در این برنامه خود دانستین. آرزو می‌برم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. جوانان عزیز، قسمی که همه می‌فهمیم نهادهای تحصیلات عالی نقش اساسی را در پیشرفت جامعه انسانی دارند.
از یک دهه اخیر به این سو فعالیت های دولت در فراهم آوری زمینه ها برای تحصیلات عالی چشمگیر بوده، اما با وجودی که زمینه تحصیل فراهم شده، کاریابی برای این افراد مشکل بزرگ پنداشته میشه. خب اینجا سوال مطرح میشه که چرا بیشتر این جوانان نمیتونن پس از چندین سال آموزش کار برشان پیدا کنن؟ آیا مشکل در نظام تحصیلی وزارت تحصیلات عالی است یا روند کاریابی در افغانستان؟ و آیا مشکل در رشته های تحصیلی که در حال حاضر در پوهنتون ها تدریس میشه وجود داره یا در یادگیری خود مسئولین؟ اینا یکی از مواردی است که ما را وادار ساخت تا به پوهنزه حقوق پوهنتون کابل رفته و با مسئولینی که بعد از فارغ شدن نسبت به دیگر پوهنزه ها زمینه کار برشان مساعد است اما بیکار میمانند گزارش تهیه کنیم. دوال سری با پوهنزه حقوق در بخش قضایی او زدیم و از مسئولین اوجا در مورد نصاب و شیوه تدریس این پوهنزه حرفای داشتیم که با شکایات ایده از مسئولین روبرو شدیم. بیاین حرفای برخی شونه که با خود داریم با هم بشنویم.
اسم روحیله، مسئول صنف قضایی و سازمانی رشته حقوق علم سیاسی. ما مضمون داریم به نام کریمینالیستی که باید اکثریت بخش از ما تجربی کار کنیم، اما چون که عملی به ما هیچ زمینه مساعد نیستیم، اینه باید عملی و تجربی یاد بگیریم تا که به صورت درست در آینده خوب کار کرده بتونیم. صرف صنف 4 تنها یک محکمه تمثیلی دایر میشم که در اوجا یاد میگیریم، اما صنف اول و دو و سه هیچ کدام درس تجربی یا عملی وجود نداره. با وجود که در وکاله ما بریم هم کس ما کیس نخواد بتا، چون که ما تجربه نداریم. وقتی ما در پنتون تجربه حاصل کنیم به بسیار آسانی شاید کیس حاصل کرده بتونیم.
مسئله سال سوم قضایی حقوق فعلا در فا ما مشکل نداریم، مسئله متکمل است، با مشکل خاص موجود نداریم. روزا وقت می خب این مشکل است که عملی نداریم، چون قسم ما میفهمیم سوال مشکل است، در اکثر پندای مشکل عملی وجود دارد. قضایی حقوق هم این مشکل است که درس‌های عملی نیست و عملی نمیتونه شده هم نمیتونه، بخاطر اینکه یک تعداد مسئولین نسبت زیاد هستند، 105 نفر یک سنف در اصل دولتی منتخب مشکل است.
مسئله سمسه پنزای حقوق قضا ای طبعا اگه ما کار عملی نداشته باشیم در این ساحه همو تو فقط به شکل تیوری یاد بگیریم در ساحه قضا و وکالت گرفتیم، ما نمیتونیم عملا همو چیزایی را که در چپتر ما خواندیم سر از اونا تطبیق کنیم. باید ما به شکل عملی یاد بگیریم تا در اونجا به شکل درست تطبیق شود وقتی که وکیل و قاضی شدیم.
نام مهلا هستم، تخلصم نوربخش. درسای ما که هستم بعد اندازه کافی شرازی هستیم، خب بانی کار عملی وجود نداره تا در پنزای ما. تحصیلی که بالای آینده ما داره بسیار زیاد است، بخاطر ازی که مثلا ما وقتی که به یک قضیه میریم مراجعه میکنیم، قضیه را میگیریم در محکمه، اگر کار عملی داشته باشیم به بهترین وجه میتونیم قضیه را فصل کنیم. اگر صورتی که عملی نشه، عملی یاد نگیریم، یک گپ بازی است که کارخانه پیش میره و در آینده مشکلات زیاد به ما میشیم.
حرفای محسنین خوشونیدیم، اما با تایید حرفای محسنین، اجمل حتمن جوانی که از پوهنزه فارغ شده و فعلا رئیس یکی از نهادهای شخصی در بخش وکالت است، نظر خود در رابطه با جوانانی که از بخش قضای پوهنزه فارغ میشن و زمینه کار برای خود پیدا نمیتونن میگم.
متاسفانه باید بگویم که جوانای ما شانس‌های بسیار کم داره که چگونه بتونن در سیاست داخل شون و تبارز کنن. به خاطر است که وقتی اینا به پوهنزه حقوق میرن، اونا با یک انگیزه سیاسی به پوهنزه حقوق میرن و فکر میکنن که اگر ما پوهنزه حقوق خواندیم، ما از همین راه میتونیم که اساسات داخل شویم، ما میتونیم که به قدرت برسیم، ما میتونیم که یک نظر سیاسی داشته باشیم، در حالی که واقعیت به چنین نمیباشد. وقتی که اینا به پنزه حقوق میرن، درس میخوان و فارغ میشن، میبینن که تنها حقوق خواندن سبب ازی شدن نمیتونه که یک شخص در صحنه سیاسی مطرح کنه. به خاطر است که باز اونا اکثرا ناامید میشن، یا به کار خود دوام نمیتن، یا حتی بعضی کسایی هستن که به تحصیل خود دوام نمیتن. این تمام این مسائل است که طلب ازی میشه که کسایی که از پنزه حقوق فارغ میشن، به اندازه که اینا فارغ میشن، به مو اندازه برای کار اینا جذب نمیشن.
خب در این مورد خواستیم نظر یکی از استادای ای پوهنزه هم با خود داشته باشیم که نصرالله سانگزی استاد پوهنزه حقوق میگه مشکل کار نیافتن محصلین بخش قضای پوهنزه حقوق پوهنتون کابل روی دو دلیل استوار است. ای که چی؟ بیاین از خودش بشنویم.
هم دولت به این غفلت میکنه، هم خود جوانا متاسفانه. یکی هم که جرأت ایجاد نداره که بره وکیل مدافع شه، باید ترس از امتحان از داره و اونجا موفق نمیشه، یقدان نیست. در اینجا در یک جهت مشکل اساسی مش خود جوان است. کار حق است، حق شخص به دست نره، حق برای آدم کسی دیگه نمیته. این جوان که کلاشینکوف میگیره چطور برای خود زمین را مساعد کردن نمیتونه که برای کار مساعد نمیتونه. پشت کلاشینکوف حتما خود جوان میره میگیره. تا میدان جنگ خود از داوطلبانه میره. پس جوان اینم تو میتونه پشت تحصیلم خودش بره به عنوان حقش، پشت کارم باید خودش بره. دولت چرا ملامت است که دولت زمینه را مساعد نمیکنه و گاهی وقت حقوق هم مستکای ما را میخوره. مثلا من وزارت خارجه میفهم سایمن سلام کارو کرده، فارغ از 12 ام کار میکنه، وترنرم در وزارت خارجه کار میکنه، یا مثلا دستهای قضا و چارنوالی کسایی است که سن 12 فارغ شده. مثلا من کسایی را میشناسم که معلم است، من کسایی را میشناسم که حداقل لسانس نداره در حقوق. بس مشکل دولت است که دولت حقوق دیگران را پایمال کرده رئیس.
و اما در آخر آقای استانگزی استاد پوانزه حقوق میگه جوانان در ابتدای فراغتشان از پوانزه توقعات بلند میداشته باشند و اونا میخواین بعد از فراغت باید رئیس شوند، که این فکر باید از سر خود دور کنند و قدم به قدم پیش برند تا راه کاریابی را پیدا کنند.
اوقات جوانای ما توقعات بالا از حد خودشان، مثلا جوان نه فارغ شده میخواد که رئیس باشه، وزیر باشه. این به هیچ وجه عملی نیست. شاید فهم بسیار بزرگ داشته باشه، شاید بسیار هوشیار باشه، شاید بسیار انرژی داشته باشه، اما تجربه‌ش نداره. ما دوم جوانای ما خواهش میست که بگذارن به طور طبیعی رشد بکنن، قدم به قدم یاد بگیرن، برن بالا. یکی لاتی که ناکاری هستیس، باید این تو افکار انداز معنوی هم جوانا باید برید آماده شون. دولت باید توجه بکنه. متاسفانه یک چیز دیگه که وجود نداره در افغانستان، اون مراکز کاریابی و راهنمایی برای کار هست که در جهان دیگه وجود داره. در افغانستان وجود نداره که دولت هم هیچ چیز ساختاری نداره متاسفانه، و سکتور خصوصی هم ساختاری نداره که زمینه کار مساعد ساخته برای جوانا. امیدوارم که ایجاد شده بتونه. همچنان ما آرزویم است که وزارت تحصیلات عالی افغانستان، دولت افغانستان، وزارتخانه های افغانستان باید معمولا پلان بتن برای پانتونا. میگن دفعه تولید اینجا بسیار زیاد است، از حد که اونجا پلان نیست برای جذب شدن میتونه. به نظر من است که این مشکلات میتونه به این شکل حل بکنه و ضمانت کار ایجاد بکنه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. خب جوانان گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگن زندگی و ادامه تحصیل و کار در یک کشور توسعه یافته رویای بسیاری از جوانان پرانگیزه و سالمندیش است. تحصیل در یک پوانزه معتبر اروپایی یا امریکایی شانس بسیار زیاده را برای دریافت یک شغل در او کشور به شما میده. خوب در این قسمت برنامه خواستیم گزارش در مورد راه و روش بهتر رسیدن به بورس‌های تحصیلی را داشته باشیم. اما آیا تا به حال در مورد فولبرایت شنیدین؟ بله، فولبرایت یک بورس تحصیلی است که همه ساله از طرف دولت آمریکا به محصلین سراسر دنیا داده میشه. با این بورس ها از سال 2003 برای بار دوم در افغانستان راه اندازی شد که سالهای قبل هم جریان داشت، اما نسبت جنگای داخلی به حالت تعلیق درآمده بود. این بورس ها در رشته های گوناگون در بهترین پوهنتون های آمریکا محصل میپذیره. و ما با نجیب الرحمن صبوری استاد پوهنزه انجینری پوهنتون پلی‌تکنیک کابل که اونا در بورس فولبرایت اشتراک کرده بودن و به کشور آمریکا رفته و تحصیلات در اوج ادامه داده و دوباره برگشته، پرسیدیم که پروسه و شرایط بورس فولبرایت چگونه است. او بر ما چنین گفت:
اسکولارشپ فولبرایت پروسه شامل شدن در این پروگرام به شکل است که در ماه می فکر میکنم یا ماه اپریل اعلان میشه اسکولارشپ ها. بعد از او کسایی که علاقه مندی دارن و باید یک فرم آنلاین تکمیل کنن، بعضی که همگی فرمی خود تکمیل کنن، این فرما ارزیابی میشه و از بین از این کسایی که واجد شرایط است اونا انتخاب میشه و در مرحله بعدی امتحان تافل و جیاری است. به خاطر از اینکه از مرحله اول بگذرن است که فرمی خود به شکل منظم تکمیل کرده باشه، دوم درباره خود معلومات را که نوشته کردن و به شکل منظم نوشته شده باشه، غلطای گرامری و املایی بسیار کم داشته باشه، در پلوی از او پلان آینده از او بسیار مهم است. یعنی بعد از اینکه این میره چطور میتونه استفاده کنه از این پروگرام و بعد از اینکه پس میاد چطور میتونه ایره تطبیق کنه در مملکت. از روی از این شارت لیست میشه محصلین، یعنی رول اساسی را در مرحله اول پلان درس خواندن چی را میخوانن و چطور میتونن تطبیق کنن.
آقای صبوری گفت کسانی که برای این بورس تحصیلی درخواستی میته باید سوابق تحصیلی داشته باشه و زبان انگلیسی را به خوبی یاد داشته باشن. خوب ایران پرسیدیم که آیا این بورس ها تنها محدود به محصلین است؟ او در پاسخ گفت:
قبلا کسایی که محصل پانتون می بودن و میتونستن که درخواست بدن و میتونستن که یک سال یا دو سال باقی مانده خود در اونجا بخونن زیر نام فولبرایت، لیکن حال او بخش باقی نیست. کسایی که لیسانس دارن حداقل یا میتونن اپلای کنن و کسایی که ماستری دارن اونا میتونن که اپلای کنن.
آقای صبوری ایران گفت که یکی از سوالات کمیته فولبرایت از شما دهنگ ما ثبت نامی است، داخل از پیششان وعده میگیره که بعد از سپری کردن تحصیل دوباره به کشور خود برمیگردن. اما ای که مصارف رفت و برگشت تحصیل به دوش کی خود بود، آقای صبوری بر ما معلومات میده.
این پروگرام بر افغانا این فول سکولارشپ است. فول سکولارشپ به شکل است که تمام مصارف شامل کرایه رفت آمدشان، شروع پروگرام و ختم پروگرام پولش میتن، پول بودو باش میتن، بیمه صحیشان در این شامل است، مصارف پانتونشان تمام شامل از این است. یعنی هیچ مصرف مربوط به خود محصل نمیشه.
خب ایره خو همه میفهمیم که شیوه تدریس در کشورهای خارجی بهتر و خوبتر است. اما بیاین که از نجیب الرحمن صبوری استاد پانزه انجینری پل تکنیک کابل بشنویم که بعد از ادامه تحصیل از طریق بورس فولبرایت که به افغانستان برگشته، در شیوه تدریسشون چقدر تغییرات آمده و چگونه بعد از این تدریس خواهد کرد؟
خب بعد از اینکه من رفتم در اونجا اول احساس کردم که خب یعنی چیزی را که من در اینجا داشتم او اول صفر شد. یعنی خب این مقایسه است، یعنی صفر کامل نه، حتما یک چیز کم و بیش بوده، لیکن با او امکانات کوا دارن. یعنی تفاوت درسی بین افغانستان و امریکا بسیار زیاد است. چیزی را که من بسیار متوجه از او بودم روش درسی و صدای اونجا بود و سیستم درسی را که پانتون پیش می برد که به چه شکل یک مضمون تدریس میشه، غیر از کتاب از کدام مواد درسی و به چه شکل از او استفاده میکنن. معاصرینه که با سطوح مختلف است از نگاه لیاقت و بک‌گراندشان با واش تو برخورد میشه، چی رقم بر از او معلومات انتقال میده که در آخر شاگردان از سطوح مختلف بودند اکثر در شروع، لیکن وقتی که در آخر میدیدیم که همگی به یک سطح قرار دارن، به این مناسبت که همگی از او استفاده میکردن و این سیستم تا جایی که میتونست ما کپی کردیم و ببینیم که چقدر میتونه میده در پانزه انجینری پانتون کابل که مال تدریس میکنم در اونجا تطبیق کنم. یکی از شرایط بورس های فولبرایتی است که بعضی که درس ختم میشه باید پس به وطن بین و باید 2 سال اینجا باشن. شرایط ویزه J1 یعنی کسایی که اسکالرشپ میگیرن این است که و باید 2 سال در وطن خود خدمت کنن، بعد از اون میتونن که به بورس بعدی یا برای PhD اپلای کنن. این یکی از شرایطشان است که یا باید پس بیاین.
اما یک حرفی که شاید شما هم در جریان باشین، از سندی از جوانان افغان وقتی از طریق بورس‌های تحصیلی به یکی از کشورهای خارجی میرسن، فکر دوباره برگشتن به کشور اثر به دور میکنن که این کارشان تاثیرات بد به جوانان دیگه که علاقمند ادامه تحصیل به کشورهای خارجی را دارن میگذاره. در این مورد آقای صبوری گفت:
اولی که مشکلات را و محدودیت های را بالای کسایی که جدیدن درخواست میده و این بورس ها بالای از و اثرات از این تمن میه مختر از این که قیودات بالایشان زیاد میشن و اندازه اعتبار و اعتماد که دولت امریکا بالای محصلین داره از او کاسته شده میره در قسمت دادن ویزه برای محصلین. این یک مشکل امکان داره که و تا جایی که شنیده میشه تاثیر داشته و اثر بسیار بزرگ از این اگه این پروسه به این شکل دوام کنه و زیادتر شوه، ممکن که اسکالرشپ ها حتی ختم شوه، چون که هدف دولت آمریکایی است که کسایی که از این بورس ها استفاده میکنن پس بیان مملکت خود و خدمت کنن. استفاده کردن از رای بورس های فولبرایت یک رای خوب نیست، اگر میتونم با این رای ناجوان مردانه است تقریبا. و کسایی که خصوصا جدیدن اپلای میکنن به این پروگرام، پیام به وایی است که کسی تو یک پلان داره که از این بورس استفاده کنه و بره اونجا بوند، خواهش من این است که این کارو نکنن، مخاطر از اینکه این بالای پروگرام بسیار اثرات منفی داره.
پس با امید روزی که اوه از جوانان که میخواین راه تحصیل از طریق بورس‌های تحصیلی به کشورهای خارجی پیش بگیرن و دوباره به کشور برگشته تا به هموطنان خودشان خدمت کنن، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتان.
الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و بعد. دین مبین اسلام نماز، روزه، حج، زکات و تمام اعمال خیر را بر زن و مرد مسلمان عاقل و بالغ فرض گردانیده است. هیچ نوع فرق میان مرد و زن در ادای فرایض و واجبات و سنن وجود ندارد، اما بعضی فرقها که در احکام میراث یا شهادت زن آمده است در موارد خاص می باشد. به طور عموم در ماه مبارک رمضان در صورت توانایی، وجود امنیت، نماز تراویح برای مردان و زنان به طور یکسان سنت است. بهتر است که خانم ها با فرزندان خیش به مساجد بروند و همچون مردان از فیوزات این ماه برتر که ماه قرآن کریم و ماه تقرب جستن به خداست بهره‌مند شوند. اگر خانم ها امور و احکام دین خود را از مساجد یاد نگیرند، از کجا خواهند آموخت؟ مساجد تنها جای برای ادای نماز نیست، بلکه معنا و مفهوم فراتر دارد. اگر ما به مساجد و نقش مساجد به صدر اسلام نظر بیاندازیم، در خواهیم یافت که مساجد مراکز تربیتی، مؤسسه های خیریه برای کمک به مردم فقیر و مسکین بوده است، طوری که مساجد به حیث مراکز علمی و فرهنگی در یک جامعه اسلامی ایفا وظیفه کرده است. ولی ما نقش مساجد را در ادای نمازهای پنج وقت و جمعه و تراویح فروکاستیم، اگرچه در اصل نقش مهمتر و بهتر داشته است و مولوی صاحبان مسئولیت دارند که دین را طوری که هست به مردم برسانند. دین مقدس اسلام دو منبع اساسی دارد: قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و تمام علما از صحابه گرفته تا روز امروز از این دو اصل برتر دین خدا را گرفته و به مردم رساندند. و در صدر اسلام زنان یا خانمها نقش بسزاگ در راه نشر و پخش دین مبین اسلام ایفا کردند. اگر از حضرت بی بی خدیجه، عایشه صدیقه تا نسیبه، سمیه، سید نفیسه و غیره که تعداد این خانمها به 170 تن از خانمهای دانشمند و دانشپرور میرسد که علم فقه، روایت احادیث و گفتن و سرودن اشعار و تفسیر قرآن کریم را به عهده داشتند، نظر بیاندازیم در خواهیم یافت که خانمها در کنار مردان تمدن والای اسلام را ساختند. دین مبین اسلام که قبل از آن دختران را زنده به گور می کردند، به زن شخصیت داد و این حکم را صادر کرد که النساء و شقائق الرجال، بدون شک زنان نیم جامعه اند. تمام احکام دین خود را باید بدانند. عدم دانستن از دین عذر پنداشته نمی شود. لذا حضور خانم ها در مساجد یکی از مستحبات روزهای ماه مبارک رمضان است. از یک طرف ثواب آنها زیاد می شود و از طرف دیگر سطح فرهنگیشان بلند می رود. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحابته اجمعین.